بازان خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی قرار است در کنفرانس ترکیه پیشنهاد نوی را در رابطه با صلح افغانستان ارائه کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بر کاهش جنگ و خشونت در این کشور تاکید نموده و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان با مقام های ارشد هندی در سفرش به دهلی نو دیدار کرده. قرار است بند کمال خان فردا به صورت رسمی افتتاح شود و وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. مشروع خبرها. وزیر خارجه امریکا بار دیگر به پایان یافتن مسئولانه جنگ افغانستان تاکید کرده است. انتونی بلینکن امروز در یک نشست خبری با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که امریکا هر تصمیم را با متحدینش در ناتو شریک می سازد.
رئیس جمهور بایدن هفته گذشته اشاره داشت که ضرب العجل اول ماه می برای خروج کامل نیروها دشوار خواهد بود، اما هر تصمیمی که امریکا می گیرد در مشورت با متحدین ما در ناتو گرفته خواهد شد.
انتونی بلینکن برای اشتراک در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل رفته. قرار است در این نشست روی افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. سرمنشی ناتو هم امروز در نشست خبری مشترک با بلینکن گفت که یگانه فرصت برای پایان دادن به جنگ افغانستان مذاکره و حل صلح‌آمیز بحران است. بر اساس توافقی که پارسال میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند که توافق باید به صورت کامل تطبیق شود، اما حکومت آمریکا گفته که مشغول بازنگری توافق است. قرار است بند کمال خان فردا به صورت رسمی افتتاح شود. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره امور تنظیم آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که در مراسم ویژه به همین مناسبت رئیس جمهور اشرف غنی و شمار از مقام های ارشد حکومت اشتراک می کنند. او در مورد اهمیت بند کمال خان گفت:
هنگامی که این بند به بهره برداری سپرده شود، بیابانهای نیمروز که سالهای زیاد خشک ماندند سبز خواهند شد و در نتیجه شرایط زندگی در آنجا مساعد می شود.
بند کمال خان ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد. 174 هزار هکتار زمین با افتتاح آن آبیاری خواهند شد. ظرفیت تولید برق بند 9 مگاوات تخمین شده است. کار ساختن این بند که در 95 کیلومتری شهر زرنج موقعیت دارد، 55 سال پیش آغاز شده بود، اما بارها به خاطر ناامنی و جنگ متوقف شد. شماره از فعالان مدنی، فرهنگیان و خبرنگاران افغانستان با راه اندازی کمپاین در توییتر خواهان رهایی یک کودک از نزد ربایندگانش شدند. عبدالرؤوف 9 ساله حدود 5 ماه پیش هنگامی که در مزار شریف روانه مکتب بود از سوی افراد ناشناس ربوده شد. اکنون شمار هشتگ را در توییتر با عنوان عبدالرؤوف را خانه بیاورید ایجاد کردند. در پیام های فعالان از حکومت انتقاد شده که نتوانسته این کودک را به خانوادهش بازگرداند. رئیس جمهور اشرف غنی 2 ماه پیش گفته بود که اگر این کودک پیدا نشود، مقام های امنیتی ولایت بلخ را برکنار می کند. بر اساس تازه‌ترین نوار صوتی که پدر عبدالرؤوف خردسال با رادیو آزادی شریک کرده، فریاد و ناله های عبدالرؤوف انگام شکنجه سوی ربایندگانش شنیده می شود. ربایندگان در بدل رهایی این کودک از خانواده او صدها هزار دلار خواستند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیران خارجه چین و روسیه نشست را امروز به خاطر نمایش دادن اتحادشان برگزار کردند. دیپلمات‌های ارشد دو عضو دائمی شورای امنیت با وجود نگرانی‌های غرب از تخطی‌های حقوق بشری و سرکوب مخالفان سیاسی با هم دیدار کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین امروز میزبان همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در پکن بود. لاوروف گفت که به باور روسیه و چین ایالات متحده تلاش دارد با متحدین سیاسی و نظامی دوران جنگ سرد اتکا کند و نقشه بین المللی جهان را تغییر دهد. در اعلامیه مشترک وزیران خارجه روسیه و چین آمده که باید به حاکمیت ملی و مشروعیت سایر کشورها حرمت گذاشته شود. سرگی لاوروف و وانگ یی همچنان خواهان اجلاس مشترک اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. علاوه بر چین و روسیه، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت هستند. و در هند با وجود هشدارها از همه‌گیری ویروس کرونا هزاران تن مراسم رنگین هولی را امروز آغاز کردند. باشنده های شهر متورا در شمال هند از نخستین کسانی بودند که این مراسم را جشن گرفتند. آنشی شرما، یک باشنده این شهر، میگوید برای آنها ویروس کرونا اصلا مطرح نیست.
کرونا کیست؟ کرونا چیست؟ اینجا هیچ کس درباره آن نمیداند. کرونا برای ما هیچ است.
در 24 ساعت گذشته هند به صورت رسمی بیش از 40,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. با این هم در مراسم هولی هزاران تن بدون پوشیدن ماسک و رعایت فاصله های اجتماعی به شادی و رنگبازی پرداختند. انتظار می رود مراسم امسال در شهر متورا برای 10 روز ادامه یابد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 2. قندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیم ابری، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 14.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان گفته به خاطر پیشرفت در پروسه صلح حاضر است انتخابات قبل از وقت را اعلان کند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بر کاهش خشونت و جنگ در افغانستان تاکید نمود. وزرای خارجه ناتو در اجلاس امروزه خود در مورد افغانستان صحبت میکنند. رئیس جمهور افغانستان سال نو تعلیمی را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. او گفت
کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات تعلیم. فرهنگ از اینکه چانس دوم و سوم این واقعا توهین است برای ملت.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حضور کمرنگ زنان در کنفرانس مسکو تکان دهنده بود. یک عضو این سازمان گفت
رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله از روند صلح شرکت کننده کامل هستند.
در مسائل جهانی، جرمنی و یک تعداد دیگر کشورهای اروپایی به خاطر موج سوم ویروس کرونا قیودات را تمدید کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی قرار است در کنفرانس ترکیه در رابطه با صلح افغانستان پیشنهاد نوی را ارائه کند. در این مورد یک مقام ارشد افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته نامش گرفته شود به رادیو آزادی معلومات داد. این موضوع را خبرگزاری رویترز هم انعکاس داده است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی طرح انتخابات ریاست جمهوری جدید را ظرف 6 ماه پیشکش کنه. مقام آگاه از این طرح نامش را نگرفت به خاطر حساسیت موضوع. مقام ارشد حکومت افزوده که انتظار میره این طرح در نشست آینده در ترکیه پیشکش شود. قرار است نشست به میزبانی ترکیه در ماه اپریل در مورد صلح افغانستان برگزار شود. عین موضوع را دو مقام ارشد حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز هم تایید کردند. پیش از این گزارش شده بود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان طرح را ارائه کرده بود و مقامات درجه یک حکومت افغانستان که ایجاد حکومت انتقالی صلح را پیشنهاد کرده بود. اما رئیس جمهور غنی در همو زمان بر انتخابات تاکید کرده بود و بیاد داریم که گفته بود که انتقال قدرت از راه انتخابات یک اصل غیر قابل معامل است. این خبر در حال آفتابی میشه که به تازگی جنرال لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در سفر ناگهانی وارد افغانستان شد و به گفته یکی از سخنگویان ارگ در دیدارش با رئیس جمهور غنی در کابل ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در مورد چگونگی برقراری صلح دائمی در افغانستان هم صحبت کرد. هنوز جزئیات طرح آقای غنی در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید رسانه‌ای نشده و زیاد در موردش چیز نمیدانیم، اما مقام آگاه از موضوع و رادیو آزادی گفته که انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر نظر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برگزار خواهد شد. هنوز ایالات متحده در این مورد تبصره نکرده. طالبان هم به عنوان یک طرف منازعه افغانستان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. اما میدانیم که طالبان در گذشته با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. حتی بیاد داریم که در سال 2019 تهدید کرده بودند که مردم به گرد همایی‌های انتخاباتی نروند، اشتراک نکنند که آسیب نبینند. تلاش‌های تازه برای یافتن راه حل به منازعه طولانی در افغانستان با روی کار آمدن اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده شدت اختیار کرده. به تازگی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور غنی نامه فرستاد که لحنش قاطع و هشدارآمیز توصیف شد. در بخش از نامه از رئیس جمهور غنی خواسته شده بود که فوریت لحن بلینکن را درک بکنه. از چهار موضوعی که گفته شده بود در اون نامه، یکی هم برگزاری نشست به سطح بالا در ترکیه بود و دیگر هم کاهش خشونت ها در 90 روز. با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز از میزان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاستن نشده و طالبان هم درخواستهای مکرر برای برقراری آتش بس رد کردن و گفتن که در میز مذاکره در موردش بحث خواهند کرد. به هر حال در روزهای آینده چیزهای بیشتری در این مورد خواهیم دانست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان بر کاهش جنگ در افغانستان تاکید کرده است. دبرا لاینز گزارش سالانه خود به شورای امنیت در گزارش سالانه خود به شورای امنیت طرف‌های درگیری جنگ در افغانستان و همچنان از هر طرف جنگ خواسته است که سطح خشونت را کاهش بدهند. گروه طالبان گفته در طرح تازه خود به آمریکا پیشنهاد کاهش 3 ماهه خشونت را مطرح کرده است. توجه کنید به این گزارش.
سازمان ملل باری دیگر از ادامه درگیری در افغانستان نگرانی کرده و خواستار کاهش خشونت شده است. دیبورا لاینز، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، در گزارش سالانه خود در مورد افغانستان به شورای امنیت از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که به جنگ بیدرنگ پایان دهند. خانم لاینز در این گزارش که سه‌شنبه به شورای امنیت ارائه کرد، از جامعه جهانی خواست که باید حمایت و تشویق خود را برای تلاش‌های صلح در افغانستان افزایش دهد. در این گزارش آمده که حقوق و مشارکت زنان، جوانان، قربانیان جنگ و اقلیت‌ها در آن ثابت بماند. رئیس یونما در گزارش خود افزوده که خشونت هنوز هم در افغانستان زیاد است و از زمان آغاز گفتگوهای سال بین دولت افغانستان و طالبان خشونت ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او از کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل و آمریکا خواسته که برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان و پایان دادن به جنگ تلاش کنند. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که اگرچه طالبان پس از توافق دوحه هیچ بهانه‌ای برای جنگ ندارند، اما این گروه همچنان به خشونت ادامه می‌دهد.
پس از توافقنامه دوحه مردم انتظار داشتند که طالبانی جنگ را متوقف کنند، جنگی که هیچ نوع مشروعیت و هیچ بهانه دیگری ندارد. اما طالبان بر عکس جنگ را شدت بخشیدند و اکنون فقط در برابر مردم و نظام افغانستان می جنگند.
حکومت افغانستان بارها خواستار راه حل مسالمت آمیز و سیاسی برای پایان جنگ شده و تاکید کرده که برون شدن نیروهای خارجی از این کشور باید مسئولانه باشد. طالبان گفتند که جنگ و عملیات خود را در مقایسه با گذشته کاهش دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که همه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد باید برای پایان جنگ فشارها را برای برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر کنند. از سوی دیگر ماهر مومند عضو دیدبان جهانی حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که طرف‌های درگیر برای جلوگیری از قربانی شدن زنان و کودکان باید آتش بس کنند.
امید ما این است که در ماه‌های اخیر در افغانستان، جایی که انفجار ماین‌های مغناطیسی، قتل‌های هدفمند، خشونت در برابر زنان، اماج قرار دادن روزنامه‌نگاران افزایش یافته و اوضاع بدتر شده است، وضعیت زودتر تغییر کند و مردم به همه خدمات دسترسی پیدا کنند و افغانستان دیگر شاهد جنگ نباشد.
باربرا لی و کین بک اعضای کانگرس امریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند که تا ماه می همه نیروهایش را از افغانستان برون کند و بیدرنگ به جنگ در این کشور پایان دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیتی سازمان بر کاهش جنگ در افغانستان تاکید کرده است. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو هم امروز در بروکسل مسئله افغانستان بخش اساسی بحث است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تعهد کرده که پیمان ناتو را تقویت کرده و با متحدان آمریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت میکند. آرش شما این جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در نخستین سفرش به بروکسل تعهد کرده که پیمان ناتو را بازسازی و تقویت کرده با متحدان امریکا در زمینه پیشرفت در افغانستان مشورت می کند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان نیز بحث می کنند. آقای بلینکن یکی از اشتراک کننده های اصلی این نشست است. بلینکن امروز قبل از آغاز نشست در یک کنفرانس مشترک خبری با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت:
آقای سرمنشی، همانطور که اشاره کردید، گفتگوهای ما تا دو روز آینده در مورد برنامه گسترده و شمول مأموریت جاری ناتو در افغانستان، تلاش‌های امنیتی منطقه‌ای ما به ویژه در پاسخ به تجاوز روسیه و برنامه 2030 ناتو متمرکز خواهد بود. ما با دیدگاه سرمنشی ناتو در مورد این پیمان که توانایی جلوگیری و دفاع در برابر همه تهدیدهای امنیتی جمعی از جمله تهدیدهای مانند تغییرات اقلیمی و حملات سایبری را دارد موافقیم.
یانس استولتنبرگ نیز در آستانه این نشست دیروز در جریان نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی از طالبان خواست که به جای آغاز حملات بهاری روی کاهش چشمگیر خشونت ها در افغانستان تمرکز کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو علاوه بر نگرانی های موجود در مورد روسیه و چین در مورد آینده ماموریت 9600 تن از پرسنل نظامی این پیمان در افغانستان بعد از توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان نیز بحث می‌کنند. به اساس توافق‌نامه‌ای که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 میلادی بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته بود، نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. طالبان بر تطبیق کامل این توافقنامه تاکید دارند، اما میزان خشونت‌ها تا هنوز هم در افغانستان کاهش نیافته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال تعلیمی 1400 را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. آقای غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید تعهد کرد که امسال برای متعلمین به تعداد 1800 مکتب جدید اعمار میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش. آغاز سال تعلیمی 1400 با اعلام تعهدات جدید در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم نواختن زنگ سال جدید تعلیمی بر بهبود کیفیت آموزش تاکید کرد. آقای غنی در این مراسم در لیسه امانی کابل گفت که معارف با وضعیت کنونی پاسخگوی نیازمندی های کشور نیست.
حال چند سال میگیره که دوباره فارغ التحصیل های صف 12 درس دوباره تکراری بخواد. کیفیت نهایت مهم است، مخصوصا در تحصیلات عالی. ما فرهنگ از اینکه چانس دوم و سوم این واقعا توهین نسبت به ملت.
رئیس جمهوری به عنوان تعهدات خود برای سال جدید تعلیمی اعلام کرد که امسال برای 1800 مکتب ساختمان ساخته خواهد شد. آقای غنی همچنین گفت که امسال بیش از 11000 معلم جدید استخدام خواهند شد. حکومت افغانستان در سال 1399 برای 732 مکتب ساختمان جدید ساخت و کار ساختمان 684 مکتب دیگر را آغاز کرد و گفته شده که کار آنها امسال به پایان می رسد. رئیس جمهور افغانستان به معلمان بست‌های 4 تا 8 وعده داد که معاشات آنها تا میانه سال مالی جدید افزایش خواهد یافت. در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان برآوردن اصلاحات گسترده در تشکیلات این وزارت و نصاب تعلیمی تاکید کرد.
در نصاب اصلاحات می آوریم. در 20 سال گذشته روی کمیت بسیار کار شده است، اما حالا وقت آن است که روی کیفیت کار کنیم. اولین تمرکز ما در نصاب بر هویت و اصالت افغانی است که ما کی بودیم و حالا کجا آمده ایم.
خانم حمیدی از رفتن 1,000,000 دانش آموز جدید به مکتب در سال جاری خبر داد. بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، شمار دانش آموزان مکاتب در سال 1399 به حدود 9,700,000 نفر می رسید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دیدبان حقوق بشر دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن را در مشارکت زنان در روند صلح به کوتاهی متهم کرده است. مسئول بخش زنان این سازمان گفته که حضور کمرنگ زنان در مذاکرات مسکو به توجهی وحشتناک به تلاش‌های زنان افغان در دو دهه اخیر بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اشتراک تنها یک زن به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست مسکو برای صلح انتقادهای را برانگیخته است. دیدبان حقوق بشر در گزارش این عملکرد را بی‌توجهی وحشتناک به تلاش‌های زنان در دو دهه اخیر خوانده است. هیدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با انتقاد از نادیده گرفتن نقش زنان در روند صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته که دولت افغانستان نباید اجازه دهد تجربه مسکو تکرار شود.
رهبران افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که زنان در هر مرحله از روند صلح شرکت کننده کامل هستند و اجازه ندهند که نشست مسکو معیار جدید و حتی پایین‌تری را تعیین کند. تحقیقات از سراسر جهان نشان می‌دهد که مشارکت زنان باعث افزایش اثربخشی، موفقیت و پایداری فرآیندهای صلح می‌شود. بنابراین در صورت حذف زنان، همه افغانان شکست خواهند خورد.
در ترکیب هیئت 12 نفره دولت افغانستان در نشست مسکو تنها حبیبه سرابی به عنوان نماینده زنان حضور داشت. این در حالی است که گفتگوهای صلح دوحه قطر نیز از 20 نماینده دولت افغانستان تنها 4 نفر زن هستند و هیئت طالبان نیز کاملا مردان است. فعالان عرصه حقوق زنان با نگرانی از نقش کمرنگشان در نشست‌های صلح که تاکنون برگزار شده میگویند اگر در نشست ترکیه درباره صلح افغانستان در ماه اپریل تجربه نشست مسکو تکرار شود، حقوق زنان در هر توافق نهایی به خطر خواهد افتاد. شکریه بارگزه عضو پیشین ولسی جرگه و فعال عرصه حقوق زنان میگوید
حضور زنان در نشست‌های بزرگ سیاسی در داخل و خارج کشور حتمی و مهم است. هم سیاسیون و گروه‌های سیاسی در داخل افغانستان باید زنان را من حیث یک حقیقت بپذیرند و هم جامعه جهانی و اونهایی که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی را به عهده می‌گیرند، اونها هم باید زنان افغانستان را به عنوان یک بخش و یک جزء انکارناپذیر حقیقت اجتماعی افغانستان بپذیرند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواستار نقش 30% زنان در مذاکرات صلح شده است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که روند صلح باید فراگیر باشد و منحصر بر رهبران سیاسی نباشد.
فراگیر بودن روند صلح، محور بودن همیشگی حقوق بشر و عدالت قربانی محور، حمایت از حقوق بشر همه افغان‌ها اساسی ترین ملاحظات ماست که باید در پروسه صلح در نظر گرفته شود.
با این حال غلام فاروق مجروح عضو هیئت گفتگو کننده صلح در دوحه قطر میگوید که این هیئت در تمامی نشست‌ها برای صلح از حفظ دستاوردهای زنان پاسداری کرده و نقش و حضور زنان در نشست صلح ترکیه پررنگ خواهد بود.
نشست ترکیه که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ وسعت اشتراک کنندگان و به لحاظ زمانی متفاوت خواهد بود. امیدوار هستیم که نقش زنان در کنفرانس ترکیه به مراتب پررنگتر باشد.
با آنکه در دوره اخیر برای تامین حقوق متناسب زنان در زمینه‌های سیاسی و به ویژه روند صلح نیرو و پول فراوانی هزینه شده، ولی فعالان حقوق زنان هنوز هم نگران از دست رفتن دستاوردهای زنان در گفتگو با طالبان هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت جرمنی به خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم همگیری کرونا، محدودیت های اعلام شده در این کشور را تا 18 اپریل تمدید کرد. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. در سایر کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا، اتریش، پولند و جمهوری چک نیز محدودیت های وضع شده ادامه دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر مقامات این کشور بعد از بحث های طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت تصمیم گرفتند که محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری کووید 19 را در رخصتی های ایستر یا جشن مذهبی عید پاک مسیحی برای 5 روز دیگر شدت بخشند. آنگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت همه دکانها از اول تا 5 ماه اپریل مسدود خواهد بود. مراسم ایستر از طریق آنلاین برگزار خواهد شد و سوپرمارکت ها صرف بعد از 3 اپریل باز خواهد شد.
ما در آستانه عید پاک قرار داریم. سوال این است که چگونه این روزها را خوب سپری کنیم. بنابراین در مورد این که چگونه میتوان از موج سوم به آسانی عبور کرد بحث های زیاد کردیم.
و گفته خانم مرکل جرمنی در وضعیت خیلی جدی قرار دارد. او نوع کشنده تر و عفونی تر ویروس کرونا را که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شد همگیری جدید توصیف کرد. مقامات جرمنی 3 پیش تصمیم گرفتند که قیودات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری را به تدریج کاهش دهند، اما اکنون از این تصمیم منصرف شدند. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است و روند تطبیق واکسین کرونا نیز در آن کشور به کندی پیش می رود. تا اکنون صرف حدود 9% شهروندان جرمنی حداقل اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کردند و فقط بر 4% هم هر دو دوز تطبیق شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز به شمول ایتالیا، اتریش و پولند نیز محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. کابینه جمهوری چک دیروز تصمیم گرفت که برای بیش از 1 دیگر، یعنی تا 27 اپریل، وضعیت اضطراری موجود در این کشور را تمدید کند. پارلمان چک باید این تصمیم را تصویب کند که ممنوعیت‌های وضع شده و محدودیت‌های آزادی سفر را تمدید خواهد کرد. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که احتمال دارد موج سوم همگیری کووید 19 از سر تا سر اروپا به سمت بریتانیا حرکت کند. این در حالی است که حدود نصف شهروندان بزرگسال بریتانیایی حداقل یک بار واکسین کرونا شدند. در ایالات متحده ای آمریکا روند واکسیناسیون کرونا سرعت یافته، اما این کشور با تهدید انواع تغییر یافته ویروس کرونا که موج جدید سرایت ها را برانگیخته روبرو است. در ایالات متحده ای آمریکا بعد از اوج تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اواسط ماه جنوری، روند ابتلا به این ویروس سیر نزولی را طی کرد. اما در هفته گذشته موارد جدید ابتلا به کووید 19 در آمریکا 5% افزایش یافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.